بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب بحث ما درباره فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، عباراتشون رو تقریبا ملاحظه فرمودید، هم در بخش خود بخش متعلق عوامل و نواهی اون فصلون آخوند که در چند موضع فرمایشاتشون رو فرمودن، هم در مسئله اجتماع امر و نهی که در واقع ثمره این بحث به حساب میاد نکاتی رو اضافه فرمودن و مجموعاً چند جلسه توضیح دادیم. در توضیح جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که تلامذه محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیهم و در رأسشون محقق نائینی و محقق خویی عظمی‌خان خوب تلقی نکردن فرمایش استادشون محقق اصفهانی را. اشاره کردم به بعضی از اشکالاتی که در فرمایش محقق خویی بود و قبلن هم نشون دادیم که ایشون در این بحث خیلی تحت تأثیر استاد دیگرشون محقق نائینی است و ای کاش که مسیر بحثشون مسیر محقق اصفهانی می بود. تلمیز دوم ایشون تو این بحث که ما با آرائش و با نظراتش آشناییم مرحوم آقای مظفره. حالا چون شما با عبارات ایشون هم آشنایی دارید و یه مقدار به فهم فرمایش محقق اصفهانی کمک میکنه، اشکالی نداره مختصر ملاحظه‌ای بکنید که فارقایی که من دیروز و پریروز در فرمایشات محقق اصفهانی گفتم نیست در فرمایشات مرحوم آقای مظفر. آقای مظفر هم در اصول فقه، حالا فصل متعلق عوامر و نواهی رو رسماً و رسماً نداره، ولی در بحث اجتماع ام و نه وقتی میخوان قول مختارشون رو تبیین کنن، در قول مختارشون عباراتی دارن که این عبارات ناظر به عبارات استادشون محقق اصفهانیه، ولی متاسفانه تو این عبارات باز اون، حالا بعضیاشو که عرض کنم خیلی مختصر، بیشترم با هدف فهم عبارت محقق اصفهانی عرض میکنم، کاملا نشون میدیم که چرا و متاسفانه ایشون چطور شده که تو این بحث نتونسته مطالب استادش محقق اصفهانی رو با اون دقتی که تو عبارت محقق اصفهانی بود ارائه کنه. تا انشالله برسیم به بررسیش، اول فهمش و بعد بررسیش. آقای مظفر توی اصول فقه، در اون اصول فقه در واقع بخش دومشون در مسئله اجتماع ام و نه، خب میدونید در مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اینه که امر به عنوانی میخوره و نهی هم به عنوانی میخوره و اگر اینها در خارج با هم جمع بشن، حالا به سوء اختیار مکلف، و مکلف در عمل بیاد یک مستاقی رو انجام بده که هم مأمور به حساب بیاد و هم منهی، آیا ما اینجا قائلیم به جواز یا قائلین به امتناع؟ مرحومای مظفر قائلن به جواز و میگن الحق فی المسئله هو الجواز، حق در مسئله جوازه. و قد ذهب الى ذلک جمع من المحققین المتأخرین، سندنا یبتنی على توضیح و اختیار ثلاثه امور مترتبه. سه امر را ایشون به شکل مترتب خلاصه بحث میکنه. امر اول این است که متعلق تکلیف، سواء کان امرن و نهیا، لیس هو المعنون، یعنی فرد خارجی، به ما له من الوجود الخارجی. چرا؟ همون استدلال محقق اصفهانی را ذکر میکنه، فانه یستحیل ذلک، محاله. بل متعلق تکلیف دائما و ابدا هو العنوان، تکلیف به عنوان میخوره. الا ما سیعتی توضیحو، چطور؟ همون فرماشه استادشونه میگن و اعتبر ذالکه به شوق، ایشون میگن شما شوقو ببین، فا این شوق آقای مظفر میفرمان شوق چطوری وضعیتش یستحیل یتعلق بالمعنون. شوق امکان نداره به خارج سرایت کنه، شوق باید در سقع نفس محقق باشه. چرا به خارج نمیخوره؟ چون اگر شوق به معنون در حال عدمش بخوره که معنا نداره، اگه در حال وجودش بخوره باز تحصیل حاصله. همین آره میگن همون چیزایی که آیه اصفهانی کل من هما لا یکون اما الاول فیلزم تقبم الموجود بالمعدوم. مگه میشه چیزی که معدومه متعلق شوق قرار بگیره؟ شوق امر ذات الاضافه است، طرفینش باید موجود باشن، مگه میشه؟ بنابراین اگر معدوم به ماهو و معدوم بخواد متعلق شوق باشه، باید شوق ذات الاضافه بدون طرف اضافه محقق بشه. و اگرم بگیم نه موجود، اون موقع معدوم باید موجود تلف فرض بشه. خلاصه اما اگه حال وجود شوق بخواد بهش بخوره تحصیل حاصله. مضافاً الى ان الشوق من الامور النفسيه ولا يقل ان يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما که جمیع الامور النفسيه كالعلم والخيال والوهم والاراده و نحوها ولا يقل ان يتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العينيه. پس خلاصش اینه، دو تا استدلال داریم. شوق امر نفسانی است، اراده امر نفسانی است، خلاصه علم امر نفسانی است، ذات الاضافه است، طرفینشان باید در سقع نفس موجود باشن. فلا بد ان يتشخص بالشيء المشتاق اليه بما له من الوجود العنواني الفرضي و هو المشتاق اليه. خوب توجه کنید عبارات ها چقدر نزدیک و تکرار عبارات استادشون محقق اصفهانیه. ببین آقای مظفر خلاصه حرفش همون استدلال استادش آقای اصفهانی، میگه شوق از امور نفسانیه، ذات الاضافه است، طرفین اضافهش. آقای مظفر استدلالش خلاصه اینه، استدلالش استدلال استادش محقق اصفهانی است که آقا شوق یه امر نفسانی است، علم یه امر نفسانی است. این قبلش باید تو بدایه بخونی مقوله کیف، کیف نفسانی، اموراتی مثل کیف نفسانی رو لیست میکنن برای تو بدایه. متاسفانه پایه 7، ولی پایه 5 میخوان از ثمرش استفاده کنن. میشه؟ کیف یه امر ذات الاضافه است، اراده، علم، شوق. اگر اینها امور ذات الاضافه باشن، نمیشه طرفین اضافه در ظرف اضافه موجود نباشن. مرید نفسه، اراده اضافه است، مراد هم باید در سقع نفس موجود باشه. علم ذات الاضافه است، عالم نفس، معلوم به ذات میشه صورت در سقع نفس. خلاصه آقای مظفر میگه چون شوق از امور ذات الاضافه است، باید طرفینش در ظرف اون اضافه موجود باشن، لذا امکان نداره شوق به امر خارجی تعلق بگیره. شوق باید به امری تعلق بگیره که در ظرف نفسه و اون وجود عنوانی فرضیه. و هو المشتاق الی اولا و بالذات و هو الموجود به وجود شوق لا به وجود آخر وراء الشوق. این ایشون پس من نمیتونم شوقو به خارج بزنم، نمیتونم طلبو به خارج بزنم، نمیتونم معنون خارجی رو به ما اینکه موجود خارجی است طرف شوق یا طرف طلب قرار بدن، نمیتونم. اینا نمیتونم داشته باشم. اگر هم بگم که رفته خارج، خارج معدومه، خب دن دو اشکال اینجا هست، یکی این نسبت تو ظرف نفسه نه تو خارج، دو این که اگرم بخواد بره خارج نه حال وجودش میتونه بره خارج نه حال عدمش. فقط آقای مظفر اینجا باید سیر استادش میرفت، حالا بعدا میگیم سیر استادش این نبود. استادش ثانیاً و اولاً ذکر کرد، گفت شوق ذات الاضافه است، یک مشتاق الیه عنوان است در نفس، نمیتونه مفنی در خارج هم باشه چون تحصیل حاصله. و اون فارق بین شوق و علم رو باید میگفت، نگفته متاسفانه. بله بله بله، با دو تا حد وسط. در چی؟ با چی؟ در طلب با دو تا حد وسط، در علم با یه حد وسط. فلسفه آقای طباطبایی فلسفه ایست که حیث ذهن را از حیث نفس جدا میکنه. حیث نفس مال موجود فی ذهنه، حیث ذهن مال وجود ذهنیه. باست میگید حرف خیلی خوبی میزنید. آقای مظفر دو تا حد وسط ذکر کرد، گفت شوق ذات الاضافه است، طرفین اضافه شوق باید در سوق نفس باشد اولا. اگرم بخواد به خارج سرایت کنه، معنون خارجی نه حال وجودش میتونه طرف شوق قرار بگیره نه حال عدمش. حال عدمش نمیتونه، چون معدوم که نمیتونه طرف اضافه شوق موجود باشه. حال وجودش نمیتونه چون تحصیل حاصله. فرماش آقای مظفر. بعد فرمودن توجه کنید، بله ما خارج را مشتاقون الیه ثانیان و بالعرض میدانیم. چرا؟ چون این عنوان فانیست در اون خارج. لکن لما کان یؤخذ العنوان به ما هو حاکم و مرآتون اما فی الخارج ای عن المعنون فان المعنون یکون مشتاقن الیه ثانیان و بالعرض نظیر العلم فانهو لا یعقل ان یتشخص بالامر الخارجی و المعلوم بالذات دائما و ابدا هو العنوان الموجود به وجود العلم لکن به ما هو حاکن و مرآت عن المعنون و اما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض به اعتبار فناء العنوان فی نتیجه و فی الحقیقه انما یتعلق الشوق به شیء اذا کان له جهت و وجدان و جهت و فقدان. شوق به چیزی تعلق میگیره که یک حیث وجودی داره یک حیث عدمی. جهت وجدانش اینه که در ذهن موجوده، طرف اضافه است که اون اضافه در سقع نفس موجوده. فلا یتعلق بالمعدوم من جمیع الجهات ولا بالموجود من جمیع الجهات. جهت الوجدان فی المشتاق الی هو العنوان الموجود به وجود شوق فی افق النفس به اعتبار ما له من وجود عنوانی فرضی. و جهت الفقدان فی المشتاق الی هو عدمه الحقیقی فی الخارج و معنی الشوق الی همون که آی اصفهانی گفت هو الرغبه فی اخراجه من حد الفرض و تقدیر الی حد الفعلیت و تحقیق. همین چیزایی که دیروز آیه اصفهانی از آیه اصفهانی خوندی. و ازا کان الشوق علا هذا النحو و کذلک حال الطلب و البعث بلا فرق فیکون حقیقت و طلب شیء هو تعلقه بالعنوان لاخراجه من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق. ما تو اینجا اگر شما مقایسه کرده باشید فرماش آیه اصفهانی رو با ایشون، فقط باید بی فارق رو میگفت. درسته ما یه بذات داریم یه بلعرز داریم، بذات ما فانیه در بلعرزه، اما فرق بین بذات و بلعرز در علم و شوق و طلب چیه؟ این فرق هم آیه اصفهانی گفت، کاش که ایشون میگفت. کاش که ایشون اینو میگفت ها. نکته دومی هم که اینجا کاش که میگفت تفکیک بین همینه. من یه بار میگم علم، یه بار میگم ذهن. علم یه واقعیت خارجیه، کیف نفسانی قائم به نفسه. یه بار میگم ذهن، ذهن وجود ذهنیه. با کدوم دارم کار میکنم جان؟ نه از ثانیه هم در نمیاد. حالا میخونیم ثانیه رو ببینیم. ایشون میفرماد که خدمت با سعادت شما عارضم، همون نکته ثانیه نکته دومی است که آقای اصفهانی باز اشاره کردن. نکته دومی آقای اصفهانی این بود که وقتی من میگم وجود ذهنی، نه مقیدن به وجود ذهنی، حال وجود ذهنی، طوری که وجود ذهنی قیدش نیست، ظرفشه. ببین تفکیک بین قیدیت و ظرفیت در وجود ذهنی اینجا محل بحثه، نه تفکیک بین ذهنی و فزه. اون مال آقای طباطبایی، خدا رحمت کنه ایشون، صراحتش مال ایشون. دیروز تو مؤسسه آیت الله جوادی داشتم بعضی از این نکات رو توضیح میدادم، میگفتم انصافا ایشون از این جهت باید بهش پرداخته بشه، به مدرسه آقای طباطبایی، مبانی حکمت متعالیه با قرائت آقای طباطبایی، نه با قرائت صدرا. الان ای حال قرائت صدراش، حالا هم قرائت اولیه صدراش همین نیست که آقای اصفهانی میگن. آقای اصفهانی میگن وقتی میگیم وجود ذهنی، قید وجود ذهنی رو نمیخوایم بیاریم، چون اگه قید وجود ذهنی توش بیاد بازم تحصیل حاصله. شوق نمیخوره به این شی به قید وجود ذهنش، نه خیر. و ثانیاً انه انا لما قلنا به ان متعلق تکلیف و العنوان لن معنوه لا نعنی ان العنوان بما له من الوجود الذهنی یکون متعلقا للطلب فان ذلك باطل بالضروره. ما با وجود ذهنی به قید وجود ذهنی که کار نمی کنیم، منات مال خارجه. لان مسار الاثار و متعلق القرض و الذي تترتب عليه المصلحه والمفسده هو المعنون للعنوان بل نعنی ان المتعلق هو العنوان. اما چی؟ در حال وجود ذهنی. لا انه بما له من الوجود الذهني او بما هو مفهوم. به معنا تعلقه بالعنوان حال وجوده ذهنی، انه يتعلق به، تعلق میگیره به عنوان نفسهی، به اعتبار انه مرآتون عن المعنون و فانن فی. این حرفم حرف آقای اصفهانی بود، خیلی هم خوب بود. فتکون التخلیت فیه عن الوجود الذهنی عین تخلیت به، تخلیه از وجود عین تخلیه به وجود ذهنی. اینم هم به تعبیر منطقی فرق است بین قضیه حینی و قضیه شرطی. این حینیه، حین الوجوده. بعد دوباره بر میگردم یه سوال سن، انا از نقول ان متعلق ان المتعلق للتكليف والعنوان بما هو مرآتون عن المعنون و فانن في المعنون لا نعني ان المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون و ان التكليف يسري من العنوان الى المعنون باعتبار فنائه فيه كما قيل فان ذلك باطل بالضروره ايضا. چرا؟ چون معنون نمیتونه متعلق نسبتی قرار بگیره که در سقع نفسه. و همون اشکالاتی که تو اولا گفتی. چی میگیم؟ بلکه میخوایم بگیم فنا مصحح تعلقش به عنوانه، نه اینکه فنا سبب میشه معنون حقیقتا متعلق تکلیف باشه. پس سه تا مسئله مترتب داریم: اولا عنوانه، ثانیا عنوان در حال وجود ذهنی، در ظرف وجود ذهنی، ثالثا فنا مصححه، نه اینکه فنا او را میکنه متعلق. بعدم خیلی قشنگ میگه، میگه واعتبر ذالک به مثال حرف. وقتی ما میگیم الحرف لا یخبر عن، یه حرف خودش اسم معنا، خودش یخبر عنه. خبر چطوری آمده؟ صحت آمدن لا یخبر بر این حرفی که الان یخبره به اعتبار فناء حرف در معنونش. اما این فنا سبب نمیشه که حرف بیاد اینجا. خیلی قشنگ اینو تحلیل میکنه. ببینید لذا میگه خیلی قشنگ دیگه اینا رو توضیح میده، ان صحیح ان متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآتون و فانن فی المعنون الا ان یکون فنائه فی المعنون هو المصحح لتعلق التکلیف به فقط. ما اونو مصحح قرار میدیم. بعدم همین که میگیم حالا دیگه با مثالایی که مثالای خوبی هم میزنه، بعد میگه خلط ما به ذات و ما بالعرض کثیرا ما منشأ اشتباه فی علمه الفلسفه و الاصوله. قربانت برم آقای مظفر، این به ذات و بالعرض ایطوری را واقعا کار محقق اصفهانی است کشفش، نه کار حوزه‌ای که فلسفه نمیخونه یا همینطوری میگه بگذاریم بریم. اینم ایشون میگه. لذا بله ایشوار ولا یزال حاضر خلط بین ما هو به ذات و ما هو بالعرض مسار کثیر من الاشتباهات التي تقع في علمي الاصول والفلسفه والفناء والعاليه في الملاحظه هو الذي يوقع الاشتباه والخلط فياتي ما للعنوان للمعنون بالعكس و اذا اثر عليك ان تفهم ما نرمي اليك فاعتبر ذلك في مثال الحرف. با همین توضیحاتی که عرض کردم نتیجه مطلب، خیلی ایشون با سه تا امر مترتب میخواد فرمایش استادش رو توضیح بده که بابا استاد ما خلاصه این حرف زده. خب حالا ما میخواییم اینجا چی کار کنیم با ایشون؟ بگیم خیلی خب، شما اولا تو توضیح فرمایش استادت آخرش به ما بگو ببینیم تکلیف به ماهیت میخوره یا به وجود. اگر آخر این حرفت از توش در میاد که تکلیف میخوره به ماهیت، استادت اینه نگفت. استادت گفت من دلیلم اصالت الوجوده، چون دلیلم اصالت الوجوده با وجود عنوانی کار میکنم در مقابل وجود حقیقی. چون استادت گفت مطلوب به ذات مجعول به ذاته، چرا نمیگی؟ اگر مطلوب به ذات مجعول به ذات، مجعول به ذات هرچه بود اون مطلوب به ذات، ایشون میگه مطلوب به ذات وجوده. بنابراین حالا میخوام برگردیم سراغ آقای مظفر بگیم خیلی خوب، اونی که مساره، اونی که منشأ اثره و محط مصلحت، استادت میگه وجوده. تو چطور وجودی که محط اثر و مصلحت با عنوانی از جنس ماهیت میخواید وارد ذهنت کنی؟ نمیشه. اگه میخوای حرف استادتو بگی باید ما با قبول این سه تا مقدمه او استدلال استادت کجا رفت؟ ببین وجود عنوانی فرضی تو فرمایش استادت محقق اصفهانی جاشو معلوم بگو. اگه با استادت داری کار میکنی این تحلیل شما آخرش اگه اتوش در بیاد که من دارم با ماهیت منحیسوهیه کار میکنم به ما اینکه عنوانه، یا با وجود فرضی ماهیت کار میکنم برای اشاره به وجود خارجیش. بعد فناء وجود فرضی رو میکنم مصحح تعلق تکلیف به این وجود فرضی، وجود فرضی عنوانی. کلمه یه وجود فرضی عنوانی میاد تو عبارت اینا، اما آخرش معلوم نمیشه کار به کجا میخوره. پس توجه بفرمایید وضعیت ما چه خواهد شد. ما میخوام حرفمون با آقای مظفر، حرفمون با آقای محقق خویی، حرفمون با تلامذه محقق اصفهانی اینه تو این مرحله بحث فعلا، که اگر شما میخواید فرمایشات استادتون رو بگید بله انشاءالله چشم، با استادشون انشاءالله بعدا بحث فلسفی یک طرف، بحث عقلای امام هم انجام میدیم. با استادشون میخوام بگیم اگه با وجود میخوای کار کنی دیگه وجود ذهنی کار نکن. این تفکیک آقای طباطبایی رو انجام بده بعد ما مخلصیدیم. حالا اون سر جای خودش که من اونو نمیخوام وارد بحثش کنم، چون من میخوام امام بگم. این طلب شما تو فلسفه سر من هر چقدرش رو محشین اصولی گفتن میگم براتون اینجا. ولی حرفم با آقای مظفری که اصول فقه نوشته، با محقق ناخویی که خلاصه در مصباح آمده مطالب، در محاضرات آمده مطالب استادش رو مبنا قرار دادین، این فرمایش محقق اصفهانی. حالا بررسی فرمایش محقق اصفهانی، اون نکته هم وسط کار گفتم که آقای مظفر باید فارق بین وجود عنوانی علم و وجود عنوانی شوق مشتاقون الی رو میگفت، معلوم بذات و مشتاقون الی بذات، مطلوب بذات، مراد بذات با معلوم بذات یه فرقی دارن. فرقش هم آقای اصفهانی گفته که اون فرقش اینه که اون فنا در واقعیت بالفعل وجود داره در علم، ولو فنا خارج رو نمی کنه معلوم بذات، این درسته، ولی فنا وجود داره. فنا در مشتاقون الیه بذات وجود نداره چون واقعیت خارجی موجود نیست، چون اگر وجود داشته باشه باز محظور هست. خوب توجه کنید، ولو واقع خارجی مشتاقون الیه نشه ولی باز محظور پیش میاد. توجه کنید، گم نکنید اینو، چون اگر واقعیت خارجی وجود داشته باشه و فنا مفنی بالفعل وجود داشته باشه دیگه طلب غلطه باشه. چرا؟ چون اون قانون لیخرجه من الحد، من حد الفرض الى حد الفعلیت و تحقیق غلط در میاد، چون وجود داره. دو تا مطلب رو باید آقای مظفر درست میگفت، کامل میکرد، ما دیگه مخلصش بودیم تو فضای بیان استادش محقق اصفهانی.